بیا بی امر حق قرآن بخوا، راه و رسم زندگی از آن بدان.
ساعت 22، اینجا قم است، رادیو معارف. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. آخرین بخش خبری روز شنبه 11 مرداد ماه 1404 را به آگاهی شما میرسانم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رئیس جمهور اسلامی ایران عصر امروز در آغاز سفر رسمی 2 روزه به پاکستان وارد شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب این کشور شد. مسلمانان در شهرهای مختلف کشورهای عربی و اسلامی نخستین سالگرد ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را گرامی داشتند. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه برخی تحرکات و توطئه‌های شیطانی این روزها در حال تجویز نسخه تشکیل 2 کشور فلسطینی و اسرائیلی است، آن را برخلاف مشی شهیدان راه مقاومت از جمله شهید اسماعیل هنیه دانست. صندوق جمعیت سازمان ملل اعلام کرد بیش از 500,000 نفر از مردم غزه با خطر مرگ بر اثر گرسنگی مواجه هستند. 4 همایش بین المللی فریاد مسجد الاقصا با حضور صدها شخصیت از 60 کشور جهان در کربلا در حال برگزاری است. سازمان حج و زیارت اعلام کرد تا کنون بیش از 1,900,000 نفر برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی ثبت نام کردند. و معاون امور شعب بانک ملی کشور گفت بیش از 3,000 شعبه در سراسر کشور برای تأمین ارز مورد نیاز زائران آماده خدمت رسانی به مردم است. سپاس از همراهی شما. شب بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است، در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر اساره خوبی ها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف. با بخش 3 برنامه در خدمتون هستیم. آغازین روز هفته 11 مرداد ماه 1404 و 8 صفر المظفر 1447 هجری قمری. انشاءالله تا دقایق دیگر سمت خدا رو تقدیمتون میکنیم. 22:55 دقیقه شرمنده یه پرسمان قرآنی خواهید بود و 23:40 دقیقه زیارت آل یاسین رو به اتفاق زمزمه خواهیم کرد. 23:55 دقیقه کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خواهید شنید و پس از اون وارد روز یکشنبه 12 مرداد ماه خواهیم شد و آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو رأس ساعت 24 خواهید شنید. 35 دقیقه بامداد نجوای عاشقان براتون پخش میشه و زمزمه زیارت جامعه کبیره بر بال سخن 1:15 دقیقه سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسم و روایت کتاب رو هم 1:45 دقیقه میتونید بشنوید. ساعت 2 بامداد زمان پخش پارسایان هست، برهان 2:10 دقیقه و سرمشق 2:35 دقیقه تقدیمتون میشه. زلال جاری هم که تفسیر روان سوره مبارکه آل عمران هست آیه 60 2:50 دقیقه براتون پخش میشه. ساعت 3 بامداد زیارت وارث رو زمزمه خواهیم کرد و از حدود 3:15 دقیقه با صبح نیاز به استقبال لحظات ملکوتی و عارفانه اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. زمان نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:26 هست و نوای جانبخش از آن رو 3:44 به گوش جانمون خواهیم شنید. طلوع آفتاب هم 5:18. اما در این لحظه دعوت میکنم با اعلام 22:05 شنونده یه سمت خدا باشید. شرح خطبه 76 کتاب ارزشمند نهج البلاغه در بیان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می‌کنم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، خانم‌ها و آقایانی که همراهی می‌فرمایید سمت خدا رو در آغاز یه هفته دیگه، و امیدوارم تنتون سلامت باشه و دلتون به لطف خدای متعال و آقامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام خوش باشه. خیلی خوشحالیم از اینکه خدمت شما رسیدیم دوباره و میتونیم مسیر یک هفته ای رو آغاز بکنیم به اتفاق شما در خدمت کارشناس ارجمند حاج آقای حسینی قمی، که با همین مقدمه کوتاه به نظرم بریم خدمتشون. تصویرشون رو دارید نگاه میکنید. سلام عرض میکنم محضرتون حاج آقا، ارادتمندیم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. اگر اجازه بفرمایید خیلی سریع بریم سر سفره امیر مؤمنان.
مشتاقانه در خدمتی.
خطبه 176 هستیم، جلسه سوم هست. دو فراز از این خطبه رو انشاءالله میخونیم. فراز اول: العمل العمل ثم النهایه النهایه و الاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر و الورع الورع. من ندیدم تو نهج البلاغه امیرمون سلام الله علیه اینجور تعبیر تکرار یک فرمان رو، اون هم به این شکل. خلاصه پیام امیرالمؤمنان سلام الله علیه این است که هر کسی در هر مسیری اگر بخواد موفق بشه، این پنج تا کار رو حتما باید انجام
بده. بله.
تو موفقیت های علمی، تو موفقیت های نظامی، تو موفقیت های اقتصادی، تو موفقیت های سیر و سلوک عبادی، تو موفقیت فردی، موفقیت جامعه، هر کسی یک العمل عمل دنبال کار باشید، بدون کار و کوشش و تلاش به جایی نمیرسید.
بله.
دو النهایه النهایه، این کار رو به پایان برسانید. سوم الاستقامه الاستقامه، هر کاری مشکلاتی داره،
بله،
استقامت کنید. چهارم صبر و بردباری و پنجم الورع الورع. ورع میدونید با تقوا فرقش رو اینجوری معنا کردن. تقوا رو میگن انسان واجبات رو انجام بده، گناهان رو هم ترک کنه، ولی در ورع یه درجه بالاتره، هم گناهان رو ترک کنه، هم از جایی که شبهه هست شبهات رو هم کنار بگذاره. ان لکم نهایتا فانتهوا الى نهایتکم، شما یه هدفی دارید، اون هدفتون رو ببینید، به اون هدف برید، هدف گذاری کنید. و ان لکم علما فاهتدوا بعلمکم، شما بدون علم، بدون نشانه نیستید، به سوی اون نشانه حرکت کنید. و ان للاسلام غایتا فانتهوا الى غایته، اسلام برای شما یه پایانی در نظر گرفته، یه مسیری رو در پایان مسیر برسید. که من عرض کردم نمیخوام زیاد توضیح بدم، معلومه عزیزان خودشون میدونن. عرض کردم اگه یه جامعه بخواد موفق بشه، یه فرد بخواد موفق بشه، توفیق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، عبادی، سیروز، هر چی شما بگید این پنج تا رو لازم داره.
بله.
این که دیدید این روزها مقام معظم رهبری فرمودن که سخنران ها موظفن مردم رو به صبر و بردباری دعوت کنن. من به نظرم کلامی زیباتر از این کلام امیرمون سلام الله علیه نیست. واقعا یه جامعه بخواد موفق بشه تو هر مرحله ای این پنج تا رو باید انجام بده. یک، تلاش.
بله.
اونم حضرت هر جمله رو عرض کردم دو بار تکرار فرمودن، من ندیدم تو نهج البلاغه، عزیزان بگردن اگر پیدا میکنن من به ما نشان بدن. یک، تلاش و کوشش. دو، به انتها رسوندن، وسط کار متوقف نشین. سوم، استقامت. چهارم، صبر و بردباری. پنجم، ورع. بعدم حضرت میفرماد هدف گذاری کنید، ان لکم نهایتا فانتهوا، به اون نهایت برسید، به کم قانع نباشید، وسط راه متوقف نشید. و ان لکم علما، نشانه هایی دارید، علمی دارید، به وسیله اون نشانه فهتدوا به علمکم. و ان للاسلام غایتا، اسلام برای شما هدفی تعیین کرده، تا هدف پیش برید. و خرجوا الی الله مفترض علیکم من حقه، اون چه خدا بر شما واجب کرده حق خدا رو ادا کنید. و خرجوا الی الله،
بله،
واجبات رو انجام بدید، اون چه خدا بیان کرده. و بیان لکم من وظائفه، وظائفی که براتون تعیین کرده. در پایان حضرت یه بشارتی میدن، من به گمانم این بشارته خیلی اون مسیر رو آسان میکنه. آقا الان واقعا سخته، انجام کار، به پایان رسوندنش، استقامتش، صبرش، اینا سخته، ولی حضرت میفرمان اگه این کارو کردید، انا شاهدون لکم و حجیجون یوم القیامت عنکم، من امیرالمومنین قول میدم فردای قیامت اولا به نفع شما شهادت بدم، ثانیا حجیجون عنکم، من فردا محاجه کنم اگر کسی خواست شما رو محکوم کنه، من از شما دفاع بکنم، من پشتیبان شما،
من حجت بیارم یا حجت باشم
کنم.
حتی
بله. بله. این خیلی مهمه. بنابراین یاران امیرالمومنین، شیعیان امیرالمومنین سلام الله، پیروان امیرالمومنین سلام الله علیه، اگر به این دستور حضرت عمل کنن، از من فردای قیامت شهادت میدم براتون، من از شما دفاع میکنم. البته میدانید پایان ما باید به خدا واگذار بکنیم. امام رضوان الله علیه همیشه میفرمودن ما مأمور به انجام وظیفه ایم، پایان هرچی خدا برای ما مقدر کرد. ولی این پنج دستور رو انجام بدید، انا شاهد لکم و حجیجون. شهادت یه مرحله است. میدونید الان ما در دادگاه وقت میریم میگردیم دنبال یه کسی، یه شاهدی پیدا کنیم، میگیم این شاهده اگر اعتبار داشته باشه بیاد پیش قاضی شهادت بده، چقدر به نفع ماست. ما در یه دعوای حقوقی مشکلی مقابل قاضی،
بله،
دنبال شاهد میگردیم، اگه مثلا یه حضرت آیت الله بیاد به نفع ما شهادت، یا آیت الله عظما بیاد به نفع ما شهادت بده،
چقدر خوبه. برای
آقا بگن شما برو فردا دادگاه، خود رهبر انقلاب میاد به نفع شما، آقا دیگه تمامه. وقت چی حضرت میفرماد؟
من شاهد.
امیر مؤمنان که همه علما و همه به تعبیر اون بزرگوار از شیخ طوسی تا شیخ انصاری به یه نفس امام زمان نمیرسه، اون وقت خود امیر مؤمنان بفرماد که شما مسیر رو درست برید، من فردای قیامت به نفع شما شهادت میدم. و حجیجون، حجیجون شاید بالاتر از شاهد، وقت طرف شهادت میده میری کنار.
بله.
یا من باید شهادت میدم، میگه شهادت بدم،
ولی نمیشه محاجه کنه.
بله. قاضی هر کاری میخواد ازم، نه شهادت بدم حجیجون، من میستم از شما دفاع میکنم، من احتجاج میکنم، من محاجه میکنم. این بالاترین بشارتیست که امیرمون سلام الله علیه داره به همه کسانی که این مسیر رو انجام بدن. بعد دوم، فراز دومش که اونم خیلی مهمه و محور اصلی بحث امروز ما هست، الا آگاه باشید. و ان القدر السابق قد وقع والقضاء الماضي قد تورد. خب قضا و قدر گذشته دیگه تمام شد. تو این 25 سالی که منو خانه نشین کردید، مقدراتی بود، قضا و قدری بود که پیش آمد و تمام شد. البته من همینجا اشاره کنم، یقین دارم به هر حال میدونید مخاطبین سوالاتی به ذهنشون میاد، چطور امیرمون سلام الله علیه حوادث گذشته رو تعبیر به قضا و قدر میکنه. میدانید افعال اختیاری ما هم نوعی قضا و قدر الهیه، اون کارهایی که ما انجام میدیم به اختیار خودمونم انجام میدیم باز جز مقدرات الهیه. خداوند متعال مقدر کرده که ما مختار باشیم.
بله.
درسته؟
بله.
وقتی خدا اختیار رو برای انسان انجام داد، خداوند مقدر کرد که ما مختار کاری انجام هر کاری داریم انجام به اختیاره. مجبور نیستیم. هر فعلی انجام بدیم باز تحت ذیل همون قضا و قدر الهی قرار میگیره. این حدیث شاید عزیزان شنیده باشن، در کافی مرحوم کلینی هست. ابالله ان یجر الامور الا
بسبابها. بله.
خدا عبا داره مگر اینکه همه چیز وسو در. بله، ما باید خود از لطف خدا و عنایت خدا و توفیق خدا جای خودش، ولی خدای متعال تو اسباب و وسایل همه چیز رو پیش میبره. بنا نیست چیزی بر خلاف طبیعت، نه. بله، ما معجزه داریم، اشتباه نشه، معجزه داریم، ولی معجزه جاهای خاصی هست. داستان سپاه ابرهه رو داریم، بله، یاری پیامبران الهی، پیامبر اسلام داریم، ولی یه موارد خاصیه. اما ابلا ان یجر الامور الا به، باید شما تلاش بکنید. این آیه رو فکر کنم همه عزیزان آشنا باشن، سوره مبارکه رد آیه 11. ان الله، ما اولش بخونیم تا آخرش میخونن، ان الله لا یغیر ما بقوم
حتی یغیر ما بانفسهم.
ما خودمون باید تلاش بکنیم. این جمله هم در کلمات اهل بیت هست، کما تکونون یولا علیکم.
آها. هر جوری باشید
حاکما بر شما حکومت میکنن. کما تکونون، انتخاب با شما. پس در این حالی که حضرت میفرماد ان القدر السابق قد وقع والقضاء الماضی قد تورد، ولی در این حال به این معنا نیست که ما از اختیار بیرون باشیم. خدا اینجوری خواسته بود، امیر ما 25 سال خانه نشین. نه، قضا و قدر خدا مقدر کرده، شما به اختیار خودتون مسیر رو طی کنید. اینجوری متاسفانه طی کردید. حضرت اینجا دیگه بیش از این پرده رو باز نمی کنه. این بزرگواری امیر مؤمنان سلام الله علیه. می فرماد گذشته ها گذشت. الان خطبه 176 ایم. خطبه 177 پایان خطبه. عزیزانی که محضر نهج البلاغه هستن ببینن، قد کانت امورون، این اوج بزرگواری امیر مؤمنان، قد کانت امورون مزت، این 25 ساله یه کارایی کردید
که گذشت.
امیر مؤمنان رو درست عده خاصی خانه نشین کردن، ولی این جماعتی که سکوت کردن، دفاع نکردن، اینا هم مقصرن. فرمود اینا گذشت. ملتم فیها میلتن، کنتم فیها اندی غیر محمودین، کارای ناپسندی کردید. ولو اشاء ان اقول لقلتو، اگه بخوام پرونده 25 ساله گذشته شما رو باز کنم میتونم، ولی نه. افالله اما سلف، خدا بگذره از گذشتتون. واقعا عجیبه جناب ملای، اصلا ما دوریم از این درس‌های بزرگ زندگی امیر مؤمنان سلام الله علیه. خواهش می‌کنم بینندگان عزیز، مخاطبین عزیز، یکم بیشتر عنایت کنن. 25 سال بالاترین ظلم به امیر مؤمنان سلام الله علیه شده، جامعه از امیر مؤمنان سلام الله علیه محروم شده. حالا اولین خطبه‌ای که حضرت، این خطبه 170 و هفت جز اولین خطبه های حضرت، وقتی حضرت میخوان خطبه بخونن میفهم من نمیخوام بخوام پرونده 25 ساله شما رو باز کنم، میتونم، ولی افالله هم مسلم، خدا بگذره از گذشتتون. خطا خیلی کردید، کارهای بدی کردید تو این 25 سال. تعبیرات از شوخی نیست، شخصیتی مثل امیر مؤمنان اینجور مظلوم واقع بشه، ولی اولین خطبه شنسی خدا از گذشت. افالله، من دعا میکنم خدا بگذره از گذشت. گذشتیم، گذشته ها گذشت، بد کردیم، ولی حالا بیاید از امروز شروع کنیم. از امروز چه کنیم؟ الا و ان القدر السابق قد وقع والقضاء الماضی قد تورد و انی متکلمون. این خطبه رو گفتیم، جز خطبه های اول امیر مؤمنانه. فرمود انی متکلمون به عدت الله، میخوام یه وعده الهی رو به شماها بگم. خدای وعده‌ای به شما داده، این وعده رو به شما یادآوری کنم.
بله.
به حجت چی خدا فرموده؟ قال الله تعالی، این آیه رو همه بلدن، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. حضرت آیه رو خوندن، خیلی زیباست. بعد فرمودن وقد قلتم ربنا الله، شما گفتید ربنا الله، ان الذين قالوا ربنا الله گفتید، ولی بقیهش چی؟ قلتم ربنا الله فاستقیموا على کتاب
ثم استقاموا. چی شد؟
ثم استقامی کجا شد؟ ثم استقاموا کجا شد؟ فاستقیموا على کتابه و على منهاج امره، بر فرمان الهی استقامت کنید و علت طریقت صالحت من عبادته، اون طریقی که خدای متعال معین کرده برای بندگی و عبادتش، بر اون بند بر اون مسیر استقامت داشته باشید. جالبه من اشاره کنم این آیه نورانی میدونید در دو جای قرآن آمده، یکی در سوره مبارکه به اصطلاح سوره فصلت هست، سوره مبارکه فصلت هست، یکم در سوره مبارکه عرض کنم که در حالا هر دو سوره احقاف هست. سوره مبارکه فصلت تعبیر همینه: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي، یکم تعبیر در سوره مبارکه احقاف آیه 13 و 14 تعبیرش متفاوته: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 5 تا بشارته. من این 5 تا بشارت رو سریع عرض بکنم: کسانی که گفتن ربنا الله و استقامت کردن، 1 فرشته بر اونها نازل میشه، 2 به اونها بشارت میده الله تخافوا ولا تحزنوا، نه برای آینده نه برای گذشته دیگه نگران نباشین، 3 ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، 4 خیلی عجیبه نحن اولیاؤکم، خیلی مهمه،
بله.
فرشته ها میگن شما استقامت کنین، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اگر اون که ربنا الله استقامت کردن، نحن اولیاؤکم فی الدنیا والاخره، ما در دنیا و در آخرت یار و یاور اینا خواهیم بود، ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، وقت تو بهشت هر چی بخواهید، ولکم فیها ما تدعون، هر چی بخواهید خدا به شما عطا میکنه. جالبه من اینجا یه توقفی داشته باشم قبل از اینکه ادامه خطبه رو بخونم. ببینید ان الذين قالوا ربنا الله، میدانید رب، واژه رب در قرآن قریب بیش از 200 مرتبه آمده، گاهی با تعبیر ربنا گاهی با تعبیر رب، و جالبه حالا من بعضی از آیاتشو میخونم، عزیزان خودشون در قرآن جستجو کنن، غالبا هم از زبان پیامبران آمده. بعضی از آیاتشو بخونم: از زبان است ابراهیم علیه السلام، سوره مبارکه بقره: ربنا تقبل منا، ربنا آتنا، این آیه که همه بلدیم، فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. از زبان جالوت در برابر تالوت: ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. از زبان حضرت عیسی: ربنا انزل علینا مائده من السماء. خیلی زیباست. من خواهش میکنم حالا عزیزانم بعضی از آیات حداقل در کانال بگذارن، خودشون هم نگاه کنن واژه رب و ربنا در قرآن. رب قریب 130 مورده. باز از زبان حضرت ابراهیم من بعضی از آیاتشو میخونم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. از زبان مادر مریم: رب اینی نذرت لک ما فی بطنی محررا، رب هب لی من لدنک ذریه طیبه. از زبان حضرت موسی: رب اغفر لی ولاخی. از زبان حضرت یوسف: رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. از زبان حضرت ابراهیم: رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی. اصولا نماد ربوبیت همین واژه ربنا هست، نماد ربوبیت. من یه اشاره داشته باشم چرا حضرت به این آیه استناد کردن، خواهش میکنم از اون بیشتر عنایت بفرمایید نکته رو. مشرکین با مؤمنین با موحدین فرقشون چیه؟ فرق مشرک با موحد، ما موحد، پیامبران موحدین، بله. بودن، ما ادعای تو موحد
یک
بودن،
یک تاپرستی.
فرقشون با مشرکین چی بوده؟ از اون عنایت کنن. مشرکین خالقیت خدا رو منکر نبودن،
بله،
قبول داشتن خدا خالقه. تقریبا 6 جای قرآن این آیات اومده، مثلا این سوره مبارکه عنکبوت آیه 61 خیلی جالبه: ولئن سألتهم، اگه از مشرکین بپرسیم من خلق السماوات والارض، لیقولن الله. مشرک هم خالقیت خدا رو
قبول داره.
جالبه باز دوباره ادامه آیه 63: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء لیقولن الله. مشرکین خالقیت خداوند متعال قبول داشتن. ربوبیت رو چی؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله مفصل زیر این آیات بحث داره. ایشون میفرماد بعضی وقتا حرفاشون تناقض داره، گاهی ربوبیت خداوند رو هم اعتراف میکردن، گاهی اعتراف نمیکردن، حرفایی میزدن که ضد ربوبیته. مثلا تو همین آیه لئن سألتهم از اینا بپرسی من سخرشم من خلق از سماوات ولد و سخر الشمس یا من نزل من از سما، خب خدایی که از آسمان باران نازل میکنه، خدایی که خورشید و ماه مسخ، این میشه ربوبیت دیگه.
بله.
پس بنابراین مشکل عمده مشرکین چی بود؟ یه بخشیش تو ربوبیته که با تناقض با هم حرف میزدن، یه بخشیش هم تو عبودیت. این که باز قرآن کریم هست، اینا میگفتن ما نعبدهم، میگفتن چرا بت میپرستی؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الالله، ما بت میپرستیم برای که به خدا نزدیک بشیم. فکر میکردن بدون واسطه نمیتونن در خانه خدا برن. ما نه، اونم چی میپرستن؟ بت میپرستن. بله قرآن داره وابتغوا الیه الوسیله، وسیله بیاری.
ولی چی؟
ولی هفته گذشته گفتیم وسیله امیرالمومنین فرمود چیه؟ یه وسیله قرآنه.
بله.
وسیله اهل بیت که خود قرآن معرفی کرده. خود قرآن میفرماید، سوره مبارکه نساء خوندیم آیه 64، ولو ان این گناهکارا، اینا که ظلم کردن به خودشون، اگه اینا بیان محضر شما یا رسول الله، بیان خدمت شما، استغفر الله و استغفر لهم الرسول، از خدا طلب آمرزش کنن و پیامبر براشون طلب آمرزش.
بله. بله،
اینی که قرآن ما قرآن رو واسطه قرار بدیم اهل بیت، این درسته. ولی مشکل مشرکین این بود که نمیرفتن سراغ بت از بت. لذا امیر مؤمنون به این آیه استناد میفرماد، ان الذين قالوا ربنا الله، اونایی که گفتن ربنا الله ثم استقاموا تتنزل، حضرت به یارانشون میفرماد آقا این 25 سال گذشت، کارهای بدی کردید، منم پرونده گذشته رو باز نمی کنم، الان فستقیم و علا کتابه، الان بید رو کتاب خدا، رو قرآن، همین حرفی که قرآن زده بمانید، و الان منهاج امره و علی طریقت صالحت من عباده، ثم سه تا کار رو انجام ندید، لا تمرقو منها، مارقین، اونایی که انقدر دیگه از دایره اونقدر تون روی میکنن که از دایره دین بیرون میرن، لا تمرقو، دو لا تبتد اوفی ها، بدعت در دین نگذارید، سه ولا تخالفو انها، از فرامین دینی هم تخلف نکنید، فا این اهل المروق منقطع بهم عند الله یوم القیامه، مارقین
خوارج،
یه مساقش خوارج بوده اصولا. آره. میدونید مروق به چه معناست؟ وقتی شما یه تیر رو در هدف قرار میدید به هدف برسه، از هدف عبور کنه میگن مرق. شما یه هدفی داری، در اون هدف از دایره دین دیگه تندتر نرو، بالاتر نرو، از امیر مؤمنان دیگه مسلمانتر نشو، از پیامبر دیگه مسلمانتر نشو. مروق، مارق، مرقه.
بله.
شما تیر رو در هدف قرار، اگه به هدف رسید هیچ، اگه از هدف عبور کرد، لغت میگه مرقه. شما از دایره دینم رد شدید. لذا میفرماید ان اهل المروق منقطع بهم عند الله یوم القیامه، مارقین در قیامت پیشگاه الهی جواب ندارن، وا میمونن، حرفی نمیتونن بزنن. یه فراز دیگه هم حضرت ادامه یه بخشی در راجع به مسائل اخلاقی، اینو میذاریم یه جلسه مستقل
ان شاء الله.
فراز بعدی و علم و عباد الله، حضرت فرمود سه تا کارو نکنید، یک از دایره دین بیرون نری، دو بدعت نگذارید، و علم و عباد الله. خب میدونی تو این 25 سالی که امیر مؤمنان سلام الله علیه خانه نشین بودن، یکی از مشکلات مهم جامعه بدعت‌های فراوانی بوده، تعارف نداری، لذا حضرت هشدار میدن بدعت در دین نگذارید. و علم و عباد الله، ان المؤمن یستحل العام ما استحل عاما اولا، مؤمن به کسی میگن که اگر گذشته در زمان پیامبر یه چیزی حلال بوده، الانم حلال میدون، حلال خدا که حرام نمیشه. مگه رسول خدا نفرمود اون چه من برای شما آوردم تا قیام قیامت
حلال محمد،
حلال محمدن، حلال ان ان المؤمن، ان المؤمن یستحل العام ما استحل عاما اول، هر چی در گذشته، و یحرم العام ما حرم عاما اول، و ان ما احدث الناس، بدعتایی که دیگران بگذارن، لا یحل لکم شیئا مما حرم علیکم ولکن الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله، فقط جربتم الامور،
شما که
تجربه کردید،
دیدید
اصلا چرا. ببین تاریخ رو نگاه کنید، چرا قیام شد علیه خلیفه سوم، داستانش چی بود؟ دعوا سر همین بود.
درسته.
این که دیگه شورش عمومی بود. امیر مؤمنان سلام الله علیه مفصل عرض کردیم، ببینید بارهاتون نهج البلاغه فرمود من واسطه شدم که کار به صلح تمام بشه، مردم خلیفه کشی رو راه نندازن. ولی چرا این شورش عمومی برای چی بود؟ فرمود جرب تو مال امور، دیدید که این تخ ریز به اصطلاح ریخت و پاش هات چه سر و صدایی چه
تبعات و چه نتایجی داشت.
زرستموها زرستموها، گاهی انسان دیدید میخواد چیزی رو
تذکر زرسقات